بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از شهر خطبه متقین و خطبه حمام رسیدیم به این عبارت: ولولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفة عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. قصد امیر می فرماین که یکی از ویژگی های متقین این که اگه نبود عجلی که مقدر کرده خداوند برای متقین، یعنی کتب الله علیهم نوشته مقدر کرده برای خدا برای متقین، یک چیزی به عنوان عجل محدوم، عجلی که دیگه بیش از اون امکان عمر نیست، مقدار عمری که مشخص شده، لم تستقر، نمیموند ارواح هم فی اجساده هم. این ارواح اینها در اجسادشون باقی نمیموند. طرفت عینن، به اندازه چشم به هم زدن، شوقن الی الثواب، نسبت به شوق و اشتیاقی که به سمت پاداش داشتن، و خوفن من العقاب، و بیمی که از عذاب و عقاب داشتن. خب در این خصوص ابتدا چون بحث روح مطرح شده، ارواحهم فی اجسادهم، یک توضیح من در مورد روح میدم، چون تو مباحث بعدی هم خب روح به کار میاد، و بعد از اون بررسی میکنیم که ببینیم معنی این عبارت به چه صورت. در مورد اینکه روح چیه، خب روح یه مسئله ای هستش که اگه نگاه بکنید شاید بیش از 40 قول باشه در تعریف روح. روانشناس ها، بین روانشناس ها تعاریف مختلفی داره، بین فلاسفه تعریف های مختلفی داره، بین مادیگراها تعریف های مختلفی داره. خب پس یک تعریف واحدی نیستش که بگیم بین تمام محققین بشری یه تعریفی باشه. محل بحث ما چون در ارتباط با خطبه متقین و مباحث درون دینیه و کمک از مباحث درون دینی میخوام بگیریم در شرح این خطبه، میخوام ببینیم روح از نگاه قرآن و روایات چیست. شاید مثلا شما ببینید تو کتاب‌های فلسفی ببینید روح جوری دیگه معرفی شده، در کتاب‌های روانشناسی روح جوری دیگه بررسی شده. خب اگه ما بنا بود که فلسفه میگفتیم، خب اون اقوال رو مطرح میکردیم که حالا چون فلسفه بنای درس بدیم، خب فلسفه اینو در مورد روح میگه، اونا فلسفه نه یک جور. خب بین فلاسفه مختلف روح و تعریف‌های متعدد و مختلف داره که اینا با هم تعارض داره حتی. اما چون در ارتباط با شرح خطبه نسبت به امیرالمؤمنین و روحی هم که میخوام مطرح بکنیم، میخوام ببینیم قرآن و روایات روح رو چجوری معنی کردن، چه تعریفی از روح ارائه دادن. فردی اومد پیش پیامبر اکرم، سه سوال مطرح کرد. یکی از اون سوالهایی که مطرح کرد که این بود که من روح چیست، این روح برای ما تعریف کنیم. اونجا آیه نازل شد، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. پیامبر تو سوال میکنن که روح چیست، بگو روح مربوط به امر پروردگار من است. این سوال یعنی چی؟ یعنی پیامبر وقتی اینو گفت جواب به اون فرد نداد، دو سوال دیگه رو تو اون حدیث هست در شأن نزول این آیه هم هست جواب داد، اما به این که رسید گفت مربوط به پروردگاره. یعنی خیلی 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 به زبون عامیانه بخوام بگم، یعنی تو سر در نمیاری، به تو هم مربوط نیستی، مربوط به امر پروردگاره. یک ماهیتی مجهول الکنه، یعنی واقعیتش ماهیتی مجهول الکنه. چیه واقعا رو؟ چی؟ نمیتونه. پس این آیه وقتی میریم سر روایات مطرح میکنیم، مثلا یه روایت در کتاب احتجاج مرحوم شیخ طبرسی جلد دوم صفحه 349، حضرت گفتن که در مورد روح میخوان معرفی میکنن، میگن که از روح جسم رقیق قد البس قالبا کثیفا. روح جسمه، منتها یه جسم رقیقه که در این قالب متراکم یا کثیف قرار گرفته. وقتی اینا هم میگن که کالبد ستبر یا متراکم، عبارت کثیف رو استفاده میکنه عرب، یعنی متراکم. در مقابلش یعنی رقیق، یعنی لطیف، یعنی حتی با چشم هم روشی رؤیت نمیشه، خیلی لطیف و رقیق و ماهیتش به این صورت توضیح داده شده در این روایت. پس روح یک جسم رقیقیه، به مانند بدن من نیست، به مانند این اجسامی که دوربر ماست، کوه و آب و آتش و گیاه و حیوان، به این صورت نیست. این روح جسم رقیقیه که در این کالبد کثیف و متراکم که به عنوان جسم قرار گرفته. در این حدیث اینو میخواد بگه. پس دو مسئله مطرحه، یکی این که روح جنسش جنس جسم رقیقه، دوم این که داخل بدن شده، در ارتباط با این بدن قرار گرفته. قسمت دومش عبارتی که فرمودن امیرالمومنین ارواحهم فی اجسادهم، این روایت مؤید همونه. پس داخل این بدن شده و منتها به علاوه میگه که جسم رقیق. این یه روایت. روایت دیگه ای باز در اصول کافی هستش. در اصول کافی وقتی مطرح میکنه به این صورته که خب وقتی روح رو میخواد امام صادق تعریف میکنه، میگه که از روح متحرکن کری، روح متحرک به مانند باد. خب از خصوصیات شیء جسمانی حرکت در مقابل شیء مجرد. ببین ما خدا رو مجرد میدونیم، ما خدا رو مجرد میدونیم، یعنی خداوند طول نداره، عرض نداره، ارتفاع نداره، حرکت نداره، سکون نداره، تغییر قوه به فعل نداره. هیچ کدوم از این مسائل نسبت به خدا نیست. حقیقت مجرد، حقیقت بسیطه، حقیقت فرامادی. اما اگه چنانچه موجودی باشه که این ویژگی هایی که گفتم در خصوص جسم رو داشته باشه، اینو در زمره اجسام حساب میکنیم، منتها حتما نباید جسم کثیف و متراکم باشه. امام صادق در کافی، اصول کافی، در روایتی که هست میگن ار روح متحرکون کری، روح متحرک حرکت میکنه به مانند ریح، به مانند باد. پس این حرکتی که میکنه الان حرکتی که در این نقطه، یعنی در نقطه قبل نیست. این هم یکی از ویژگی هایی که در ارتباط با جسمه. در روایت دیگه در آیه قرآن سوره مبارکه واقعه آیه 83، وقتی نسبت به افرادی که روح رو میخوان قبض بکنن از بدنشون مطرح میشه، به اینجا میرسه که روح قبض میشه، میشه اذا بلغت الحلقوم، وقتی به حلقوم میرسه، به این قسمت که میرسه، این دیگه مرتبه آخریه که دیگه روح میخواد از اینجا قبض بشه. خب هنگامی که اذا بلغت الحلقوم، هنگامی که میرسه، پس این نوع حرکت میرسه 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 به حلقوم، دیگه از اونجا انقطاع کامل میشه در ارتباط با جسد، یعنی دیگه ارواحهم فی اجسادهم دیگه نیست. اینم پس این آیه در ارتباط با روح، این که نوعی حرکت مطرح میشه، هم دمیدن هم قبض کردن. دمیدن و قبض کردن از ویژگی های شیء جسمانیه که دمیده میشه قبض میشه. مثلا در ارتباط با اینکه وقتی خداوند روح آدم و روحی رو خلق کرد، روح آدم رو میخواست وارد این جسد آدم بکنه، کال بود این آدم بکنه، میگه و نفخت و فیه من روحی و دمیدم در روح خودم، یعنی از روح خودم دمیدم در این آدم. نفخت و معنی میشه نفخ شده. وقتی صحبت قبض روح بخواد بشه، گرفتن باشه، میشه الله یتوفل هین موتا، خدا قبض میکنه. در سوره مورد زمر آیه 42 خدا قبض میکنه روحو وقتی که مرگ میزه. پس دمیده میشه، گرفته میشه، نوعی حرکت. همین در این خصوص روایت زیاد توضیح داده شده که چه در بهار اومده روایت هاست، چه در مجموعه حیات القلوب مرحوم علامه مجلسی که این کتاب بسیار مفیدیه، ترجمه روایات از علامه مجلسی. خاطرم است در جلد اول این در مورد کیفیت خلق آدم صحبت میکنه که وقتی آدم و خداوند خلق کرد، در حال از این کالبد و از این خاک جسد اینو سرشت، بعد روحی رو خلق کرد. این روحو که خلق کرد، این روحو دمید در ارتباط با این آدم. اول یه توضیح من بدم قبل از اینکه این ماجرا رو نقل بکنم. ببینین و نفخت و فی من روحی، دمیدن چرا گفته روحی؟ یعنی به تعبیری آیا ما روح ما روح خدای قسمتی از خدای قسمت روح خدای و خدا روح داره؟ نه، خدا نه روح داره نه جسم داره. خدای که حقیقت بسیطه، دوالیسم یا دوگانگی نسبت به خدا معنا نداره. چرا گفته روحی؟ اگه ما بگیم روح ما روح خدا، انگار خدا متجزی شد، خدا تجزیه شد، جز پذیر شد، یعنی قسمتی از خدا شد روح شما، قسمتی از خدا شد روح من، قسمتی شد روح این مردم، تیکه تیکه شد، شد به این صورت. خب این تجزیه نسبت به امور جسمانیه، نسبت به حقیقت بسیط که جز پذیری معنا نمیده، نه ترکیب معنی میده نه تجزیه معنی میده. چرا گفت روحی؟ اینو معصومین توضیح دادن در کتاب توحید شیخ صدوق، یه بابی داره در ارتباط با توضیح و نفخت و فیه من روحی، روایات رو آوردن، گفتن که این به تعبیر خلاصه این روایت ها این اضافه تشریفیه، تشریفاتیه. یعنی همینطور که خداوند کعبه رو به خودش نسبت داده، خدا که خانه نداره بیت الله، از باب شرافتی که این خانه داره به خودش نسبت داده. یا در مورد شتر حضرت صالح که به معجزه الهی کوه شکافته شد و این شتر خارج شد، میگه ناقت الله، ناقه خدا، خدا که ناقه نداره که بخواست سوار بشه، همه ناقه مال خدای به تعبیری. اما چرا گفته این ناقه ناقه خدای، چرا گفته این بیت بیت خدای؟ به خاطر شرافتی که این بیت نسبت به سایر بیت ها داره، به خاطر شرافتی که این ناقه نسبت به سایر ناقه ها داره، به معجزه الهی اینو به خودش نسبت داده، از باب شرافت اینو به خودش نسبت داده. و این تعبیرات ما فراوان داریم، مخصوصا در زیارت نامه ها. مثلا سلام میدیم به امیرالمومنین، السلام علیک یا وجه الله، سلام بر تو ای صورت خدا، وجه خدا، که خدا که وجه نداره، صورت نداره که. یا میگیم که السلام علیک یا نور الله، خدا که نور نداره که. نور به معنایی که یه چیزی مستقل جدا باشه، خدا جزپذیر باشه، نور داره، وجه داره. یا در یک زیارتی از امام حسین هست، میگه السلام علیک یا قلب الله، سلام میده که بر تو که قلب خدایی. اینا از باب شرافتی که حضرات معصومین دارن، اینها رو به خودش نسبت داده خداوند متعال. گفته وجه من، قلب من، نور من، عین من، دیده من، اینها از باب تنها شرافته. حالا ببینین در بحث روحی هم همینه، میخواد بگه انسان ارزش تو به روحته. این جسدت که به تعبیر هر 7 سال کل سلولاش عوض میشه، و بعدن هم که قبض روح بشه میزنش تو قبر و یا به ترتیبی خوراک موران و حیوانات میشه یا میپوسه، تجزیه میشه و تبدیل به خاک میشه. این ارزشی که نداره. اما اون چیزی که بقا رو برای تو به دنبال داره و اون که در این دنیا به حسن عمل یا سوی عمل برخورد کردی در ارتباط با روحته. یعنی این چشم تو اگه درست بوده، چشم که خودش چیزی نداره که، دست که چیزی نه، این روحه که به اون فرمان میده که چنین کاری رو انجام بده یا چنین کاری رو ترک کن. و ما گاهی اوقات فکر میکنیم که چشم داره میبینه، گاهی اوقات فکر میکنیم گوش داره میشنوه، گاهی اوقات فکر میکنیم زبان داره صحبت میکنه. خیر، اینا همه ابزار و وسائط روحن. روح داره صحبت میکنه، روح داره میبینه، روح داره میشنوه. چه نسبتی هست اینو بخوام توضیح بدم؟ به این صورت نسبت. مثل این میمونه که فرض بکنید که این خونه ای که هستی، شما داخل این خونه ای، خب اگه چنانچه این پرده رو بکشی چیزی نمیبینی، اما این پرده هم کنار بزنی، پنجره نیست که داره میبینه، شما به واسطه این پنجره داری میبینی. لذا وقتی یه نفر کوره، روح نمیبینه تا وقتی که در کالبد جسده. مثل یه نفری که تو این اتاق پرده رو کشیدن، حائل و مانعی هستش. اما خب اگه پرده هم کنار بزنی، پنجره نمیبینه. اگه جانجا چشماتو باز بکنی، این چشم نمیبینه، چون وقتی هم که شما قبض روح میشه، چشم محفوظه، تمام اعضا و جواره محفوظه، اما این چشم دیگه نمیبینه، این گوش دیگه نمیشنوه. لذا روح میشنوه به گوش، روح میشن میبینه به چشم، روح افعالی رو، اراده ها رو انجام میده با توجه به اجساد، نسبت به جسدی که داره، به بدنی که داره، این کارهایی رو. روح ذائقه داره نسبت به این خصوصیت، روح صحبت میکنه نسبت به این زبان و این ویژگی داره. خب افرام شاید به این نحوه دیگه تکرار بکنم، ممکنه بگی خب اگه چنانچه اینا کار روحه، خب اگه چنانچه طرف چشم نداشته باشه چطور نمیبینه؟ میگم بله، روح محبوسه در این بدنه، مثل تویی که محبوسه در این اتاقی، وقتی پنجره رو پرده رو بزنی نمیبینه، ولی اگه کنارم بزنی این پنجره نیست که میبینه، تویی که داری میبینی. پس این نسبتی که نسبت به روح و جسم در این فرمایش امیرالمومنین ارواحهم فی اجسادهم میخوام توضیح بدم. اما وقتی قبض روح میشه، روح که بیرون میاد، سه و شعاش وسیع میشه. لذا وقتی که در صحیح بخاری هست این روایت، که خب این ما گاهی اوقات احتجاج با این وهابیان میکنیم، در جنگ بدر بین کفار بود و شخص پیامبر اکرم که پیروز شد در اون جنگ، سپاه اسلام اجساد اینها رو ریختن در یک چاهی، اجساد کفار. پیامبر دیده و اینا صحبت میکنه. دومی اومد گفت یا رسول الله، داری با اجسادی صحبت میکنی که اینها روح ندارن؟ چی داری صحبت میکنی؟ گوه اینا صدای منو میشنوند و بهتر از شما، بهتر از شما متوجه میشن. این که نهایت اینجایه، یعنی اون وسعتی دیدی که روحی که رها شده از این بدن داره با تویی که این روحی که محبوس شده در این بدن خیلی متفاوته. این به دو صورت هستش. خب پس به این صورت شدش که این کیفیت و رابطه ای که بین روح و جسد هستش. پس روحی رو اینجا توضیح دادم. اما در مورد دمیدن روح حضرت آدم در جسد حضرت آدم، مرحوم علامه مجلسی چه در بهار، در مجامع مختلف حدیثی ما اومده، در همون کتاب حیات القلوب هم ترجمهش اومده، اونجا میگه خداوند روح از سر وارد کرد در مورد حضرت آدم. از سر وارد کرد، از سر که وارد شد روح کراهت داشت وارد بشه. مثل این میمونه که شما مثلا آزادی بخوان یک لباس آهنی رو تنت بکنن، سنگینی میکنه دستت، نمیتونی بدوی. خب روح اراده میکنه میتونه 100 متر آنی طی بکنه، مثل این مونه که شما چیزی به پاد نباشه راحت میتونی بدوی، اما فقط اون قل و زنجیر به پاد ببنن تو رو توی بدن آهنی بکنن، سختت، زجر میکشی تو رو بخوان وارد این بکنن، اذیت میشی، دوست نداری. فهمونن روح با کراهت وارد شد. وقتی وارد شد از ناحیه سر وارد شد، اومد پایین. وقتی وارد شد به چشم ها رسید، به چشم ها رسید، هنوز روح وارد بینی نشده، هنوز روح وارد دهان نشده، هنوز روح وارد سینه نشده. وارد شد چشم ها دید. نکته رو ببینین، وارد شد از سر، چشم ها دید، چشم ها دید، اطراف رو نگاه کرد، اطراف رو نگاه کرد، ملائکه رو دید که آماده ان که خداوند اراده بکنه، دستور بده سجده کنن به آدم. و وقتی روح کامل دمیده شد، دستور داد که این ملائکه سجده کنید بر آدم. اما دید اینا همه منتظرن. روح وارد شد، رسید به گوش. به گوش که رسید، صدای تسبیح ملائکه رو میشنید، صدای تمهید و ذکر تکبیر ملائکه رو میشنید. تا رسید به بینی، ورود به بینی پیدا کرد، عطسه کرد آدم، عطسه کرد. از ناحیه پروردگار وحی رسید که رحمک الله. در ارتباط ما یک چیزی سنته که وقتی عطسه میکنیم در مقابل این نفر که عطسه میکنیم، در پیامبر است، در مورد انبیان بوده، این ریسش در ارتباط مورد آدم برمیگرده که وقتی یه نفر عطسه میکنه، صدای عطسی رو میشنوی، اون فردی که عطسه میکنه بگه الحمدلله. حالا ماجرای عطسه خودش یه ماجراییه، من خودم یک جلسه کامل در این خصوص یه بحثی داشتم. اما اون کسی که صدای الحمدلله رو میشنه و عطسه رو میشنه، بگه یرحمکم الله. کم که میگه بابا احترام داره میگه، میتونه یرحمک الله بگه ها، میتونه که شما یا تو، یرحمکم الله، خداوند به طور مورد رحمت قرار بده. اون کسی که میشنه با مستحبه بگه یغفر الله لکم، خدا بیامرزه تو رو، شما رو بیامرزه. خب این یک سنتیه بالاخره. حالا وقتی که روح وارد بینی شد، آدم عطسه کرد، وحی رسید رحمک الله. و تو روایت از همون بعد به خلقت آدمی شد سنت به این صورت بود. خب این همینطور روح اومد، حالا این روایت طولانیه، اومد وارد شد، به پاها رسید و کامل واردن شد، خواست بلند بشه نتونست. تو قرآن میگه که اونجا میگه آدم عجوله از اینجا گرفته میشه، داره میبینی که وارد نشه، زود بخواد بلند شه، تا اینکه کامل این روح وارد بدن شد. بعد که شد دستور داد. پس ببین شرافت در ارتباط با ورود روحه، اگه نه کالبد بود، کالبد جسم بود، کامل هم بود، اما به ملائکه همه واسطه بودن نگاه میکردن، امر به سجده نداد. روح که وارد شد این اتفاق افتاد. حالا این یک ماجرایی، من نمیدونم بگم، یه مقدار فتیله کار رو باید بکشیم بالا. من خب دیگه چون اینجا بحث‌های سلوکیه دیگه ما اینجا محدود نمی کنیم، به هر جا کشید میگیم دیگه. در ادامه روایت اومده که وقتی این روح دمیده شد، دستور به سجده داد، یه وقت آدم نید همه پشت اینن، به پشت آدم دارن همه سجده افتادن ملائکه. خداوند و متعال و خداوند و اینا اگر از باب تکریم من دارم من سجده میکنن، چرا پشت من سجده میکنن؟ من روم به این بره کالبد روح واسطادم میسورن، این کالبدی من روح داره وارد میشه، ملاکه پشت من، همه پشت من افتادن سجده کنن، این چه کاریه؟ مثل اونه بنده میخوام به شما احترام بذارم، جلوی شما همیتون نگاه بکنم، تا پشت میدونی خمرات میشم، دست به سینه میدونم، این چه کاریه؟ گفت آدم اینا بر تو سجده نکردن که. خب پس اینا بر کی سجده کردن؟ خب بر تو سجده کردن به تعبیری، یعنی بله تو جسم بوده، اما به خاطر حقیقتی که در درون تو قرار دادیم بر تو سجده کردن. دو چیزه، یه وقت ما سجده به ذات داریم که بالعرض داریم، یه وقت بنده شما رو احترام میکنم برای خودت، یه وقت چون بابات خیلی ارادت دارم، به بابای شما که ارادت دارم به شما احترام میذارم، این میشه احترام بالعرض. وقتی برای خود شما باشه میشه احترام به ذات. به تعبیر که اینها سجده کردن، سجدهشون بلعرز بود، به تکریم که بود تکریم بود، اما به خاطر اون چیزی بود که در درون تو قرار دادی. گفت خدا یا چی درون ما قرار دادی؟ گفت ارواح مقدس اهل بیت و نور مقدس، نور مقدس اهل بیت ما در کالبد و در پشت تو، در صلب تو قرار دادیم. اینها بر او انوار مقدس معصومین که اولین مخلوقات عالم بودن و بنا بود توی واسطه و مجرا و مجلا باشی برای اینکه اونها پس از هزاران سال مثلا تو پدر اونها باشی و واسطه اونها باشی که اونها شریفتر از تو هم به تعبیری هستن به وجود بیان. خب این آدم از خدا خواست که خدایا دوست دارم این نور رو برای من متجلی بکنی. آدم گفت من نور رو متجلی میکنم در انگشتان دستت، در همه اعضا میشه، اما نور رو به نحوه متجلی میکنم عظمت اینها رو توی انگشتان یه دستت ببینی. به تعبیری آدم دستش رو باز کرد، دید خمسه طیبه، پنجتن آلعبا. دستش رو که باز کرد این انگشتان رو دید. فرمودن که در اون روایت انگشت میانی نور مقدس پیامبر رو قرار داد، انگشت سبابه نور مقدس امیرالمؤمنین رو قرار داد، از اون طرف انگشت کنار انگشت میانی نور مقدس صدیقه طاهره رو قرار داد، انگشت کوچک نور مقدس امام حسن رو قرار داد، انگشت شست نور مقدس امام حسین رو قرار داد. تا آدم نگاه کرد چشمش به انگشت اپام یا شست افتاد، تمام غم درونش فرا گرفت. گفت خدایا این نور چرا غم داره؟ گفت این نور حسینه، این نور حسینه. گفت از اولاد توستی حسین، و این حسین رو به اون وضعیت در کربلا به شهادت میرسانن. اونجا خدا به تعبیر خیلی عرفی روزه مقتل امام حسین رو برای آدم میکنه. آدم شروع میکنه به گریه کردن، مجلس اونجا میشه مجلس گریه نسبت به حادثه هایی که نسبت به آینده اتفاق میفته. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ شوشتری در کتاب الخصائص الحسینیه اونجا میگه هنوزه که هنوزه ما بالاخره لحاظ ژن اثر گرفتیم از آدم دیگه. میگه هنوز که هنوزه اینو مستند به روایتی نمیکنه، نظر خودشو میگه، حالا یا روایتی دیده ایشون روایت نیورده، میگه هنوز که هنوزه اثره در انگشت شست است. ناخودآگاه دست دعا کن چشمت به شستت میفته، یه غمی درونت فرا میگیره. این در ارتباط با همون نور حسینه دیگه. ما بنای تا جایی که میتونیم فتیله رو بکشیم بالا، هرچی بالاخره باش. در روایتی داریم امام صادق اومد سوال کرد، گفت میدونی خدا چرا انگشتان دستت پنج تا قرار داده؟ گفت به محبت خمسه طیبه پنجتن آل عبا اینها رو پنج تا قرار داده. میدونی چرا اینا در 14 بنده؟ نه ابن رسول الله، به خاطر 14 معصوم اینها رو در 4 بند قرار داد. هر انگشت 3 بنده، انگشت 60 2 بنده. به خاطر این و در همین دست اصل خلقت به این صورت بود، نور اهل بیت هم متجلی کرد در این صورت و آدم اینها رو رؤیت کرد و حال آدم خراب شد. رضا خداوند مقتل امام حسین رو برای خیلی از انبیا خونده، برای ابراهیم خونده، برای موسی خونده، برای از عیسی خونده، برای بسیاری از انبیا این ماجراها رو توضیح. نوح این ماجرا هست. نوح وقتی میخواست غرق بشه اون وضعیتی بود، سوار بر کشتی بود، خدا رو قسم بده این پنج نور مقدس که حفظ بشه در این طوفان، یا حفظ شد. خب آدم میبینه اینها دارن سجده میکنن به این صورت، میگه بله اینها به خاطر اون نور هستن، به خاطر اون انوار هستن. حالا ما یکم رفتیم توی جاده خاکی نسبت فضائل اهل بیت، بیان سر خود قضیه. خیلی این بحث خودش ماجرا داره. حالا ببینین روح اونقدر شرافت و وسعت داره
این یکی از سوالات مشکل ابن سینا بود.
از ابن سینا یک سری سوالات خیلی مشکل، یک سوالش این بود که
سوال ابن سینا، دغدغه ابن سینا بود که چرا خدا روح به این عظمت و شریفی رو در این جسد پست قرار داده، در این جسد محدود قرار داده، دلیلش چیه؟ و ابن سینا نتونست به این پاسخ بده، نتونست پاسخ بده. اینو منم مدت‌ها ذهنم درگیر بود و حتی یکی از این افراد و منبری‌های مشهور میگفت که اواخر عمر مرحوم علامه جعفری بود، رفتم بالین ایشون رو صحبت شد و گفتم آقا به تعبیر یه چیز عجیبی برای شما هست، سوال ابن سینا رو مطرح کرد. گفت واقعا برای من عجیبه که چرا خدا روح به این عظمتی رو تو این جسد قرار داده. علامه جعفری گفت سوال ابهام. چند سال پیش من روایاتی که میخوندم اتفاقا یه روایت دیدم که این روایت رو چه بسا اگه ابن سینا یا علامه جعفری میدید این سوال حل میشد، و این سوالم برای من بود، این سوال حل شد. در اون روایت توضیح داده علت این که خداوند این روح با این عظمت رو داخل جسد قرار داد چی بود؟ روایت اینه که فرمودن به خاطر خوف این میرفت، اینقدر روح شرافت داره، علو و برتری داره، خوف این میرفت که ادعای ربوبیت بکنه، باید محدودش میکردن. هنوز که داخل جسد قرار داده پیام‌های انا ربکم الاعلی داشتیم در تاریخ، اما اگه چنانچه این حالت بود روح اونقدر شرافت داره که میتونست میخواست ادعای علو و برتری از هر موجودی بلکه ادعای خدایی بکنه، و این خدا محدودش قرار داد به نفعش بوده. مثل اونه گاهی وقتا یه سری مشکلات یه سری فشارهایی رو قرار میده که ما رو راه نکنه، چون اگه برامون یه فردا هیچی رو بنده نمیشه، منحراف میفته، اون خیره. تو اون روایت برمودن به خاطر این بود در این دنیا با توجه به این شهوت و قفلت و وسری مسائلی که از در ارتباط با روح، اینجا ادعای خدایی میکرد برای خودش اگه چنانچه محدود نمیشد، محدودش کردن در ارتباط با همین جسد. اینم یه نکته. خب و وقتی که این روح خارج میشه، مثلا ببینین میگن اینجا وقتی ورود به عالم برزخ بخواد پیدا بکنه، از وادی السلام، ارواح مؤمنین از وادی السلام میان، ارواح کفار از وادی یمن میان، یک حرکتی هست، هر نقطه باشه ارواح مؤمنین میارن، مدخل ورود به عالم برزخ در وادی السلامه. یا فرمودن که وقتی یه نفر قبض روح میشه، این روح کنار جسد میمونه، وقتی غسلش میکنن میبینه جسدو، وقتی تشییع میکنن میبینه، بین تشییع کننده ها میبینه، زن و بچهش و اینا میبینه، گریه میکنه، اینها رو میبینه، وقتی تو قبر میزنن میبینه. لذا تو دستورات دینی ما اومده این جسد رو با احترام و اکرام، ضربه‌ای به این جسد نزنیم که اون روح داره آن به آن این جسد خودش رو داره میبینه، این تأثیر میزنه، معنوس با این جسد بوده. مثل میمونه که واقعا اون یه لباس داشته، خیلی لباس دوست داشته، یه مدت هم بوده معنوس باید بوده، حالا برای در بیاره یه هفته لباس بزنه زمین، ناراحت میشی دیگه. بعد شما بعد کنگه سالیانی در ارتباط با این جسد بودی، برای همین تو دستورات دینی ما بوده این جسد با اکرام احترام، اینو وقتی زمین میخوام بذارین بشورین، اینها تمام رعایت مسائل رو بکنین در این خصوص. این به خاطر اینکه روح اشراف داره و میبینه، و وقتی داخل قبر میذارن روح هست، انتقال به عالم برزخ هم داره در ارتباط با همین قبر، سوال قبرم مطرح میشه، روح جواب میده، فشار قبرم که ماجرای داره، حالا توی که یک جلسه دیگه اگه جا داشته باشه، اگه بخوره به مباحث ما، بحث سوال قبر و فشار قبر و اون بحث هم در جای خودش توضیح میدیم. خب تا اینجا یه مقدماتی بود در ارتباط با این خصوص. من مجبور بودم یک جایی این بحث روح رو بشکافم که بعداً یک سری بحث‌هایی که دیگه مرتبط با روح بود، این پرونده روح تا حدودی بسته میشه نگاه درون دینی. خب ارواحهم فی اجسادهم. حالا این چی میخواد بگه از تعمیر؟ میگه اگه چنانچه عجل محتوم نبود، ما یک عجل معلق داریم یا عجل محتوم داریم. عجل محتوم عجلیه که از بیشتر دیگه نمیتونی عمر بکنی. یعنی اگه عجلت داشته باشه 40 سال، بالا بری پایین بری صدقه مندازی هر کار بکنی 40 ساله. اما عجل معلق داریم، این عجل معلق ممکنه قبل از این که به عجل محتوم برسه اتفاق بیفته. اینجا میتونی عجل معلق رو هی عقب بندازی. صله رحم، کمک به دیگران و صدقه دادن، اینا باید بشه بلایی که میخواد برسه و تو مبتلای به عجل معلق بشه، مثل تصادف، مثل خیلی از این مسائلی که اتفاق میفته، اینا از تو دفع بشه. حالا اینجا چی میگه حضرت؟ میفرماین که بحث عجل محتوم، کتب الله علیهم، بعد عجل محتوم بیشتر ظهور پیدا میکنه، هرچند که عجل معلق هم باشه بازم گیر نداره، تناسبی با مطلب. میگه اگه چنانچه خداوند مشخص نمیکرد عجل محتوم رو، که یه مقداری رو مشخص کرده که شما باید این مقدار عمر بکنی، باید تو این دنیا باشید، میگه اینها نمیموندن طرفت العینی در این اجسامشون. کدوم واسه اینجا چیکار بکنیم تو این دنیا؟ دنیا آلوده‌ایه. به خاطر که خوفن من العقاب، میگه ما معلوم نیست که اگه 1 دقیقه دیگه، 1 ساعت دیگه بخوام باشیم مطلوب گناهی بشیم، بعدن بخوام بمیریم بعد وضعیت ما خراب بشه. پس ترس داشتن که اینجا بمونن، به خاطری که همچی اطمینانی نداشتن 100% که واقعا ما تا آخر عمر هیچ مشکلی نداریم. و اون متقین اون ثوابی که انجام داده، چه کاری دلمونو به این زینت های دنیا خوش کردیم؟ بالاترین اونها در بهشت. علم میخوای، حقیقت علم اونجاست. زیبایی میخوای، حقیقت زیبایی اونجاست، حقیقت غنا اونجاست. لذا اینها اساسا اگه چنانچه مخیر بودن که در دنیا باشن یا مرگشون برسه، میگفتن جون ما رو بگیر خدا، جون ما رو بگیر، ما آماده ایم. اما حتی من یک تعبیر میخوام بکنم، یه مقدار نگرانم یکم بکشم، ولی خب حالا میگم، شاید یه تعبیر جدی هم نباشه. ببین حتی اگه خداوند قبح رو در خودکشی قرار نمیداد و این که افراد خودکشی بکنن تا اجل محدومشون در عذاب باشن رو قرار نمیداد، چون در روایات فرمودن که اینهایی که خودکشی میکنن، مثلا اینها فرض کنید که 20 سالگی خودکشی کرده، این عجل محتومش 70 ساله، این 50 سال در عذابه. حالا یه وقت بیمار روانیه او بحث دیگه ایه، ولی نه، یه وقت سلامت داره واقعا خودشو کشته و این عذابه، 50 سال باید در عذاب باشی. تازه بعد 50 سال که در عذاب بودی، این مدت در عذاب بوده، رسیدگی به مسائل دیگه میشه. پس مسئله خودکشی یک امر حرامی هستش و مجردی که فردی که سالم باشه خودکشی بکنه، این در عقوبت پروردگار قرار میگه تا خود عجل محتومش. خب حالا اگه چنانچه فرزن خودکشی شد بدی نبود و توبیخ هم نمیشد، این افراد اونقدر اصلا دل به دنیا نداشتن، میگودن آقا جون ما میخوام خودمون رو یه آن تو تنگنا قرار بدیم، در تنگنا خودمون رو قرار میدیم، یه آن سختی میکشیم، ولی انتقال پیدا میکنیم به عالم دیگه ای، تحمل نداشتن بازم این دنیا رو. این وجه همیشه در نظر گیره که حالا من این وجه رو نمیخوام تایید بکنم، در حال ممانه وجه. و نکته دیگه حتی بالاتر، حالا من نمیدونم چقدر وقت گرفته شده، ولی بذار اینم بگم دیگه، چون این بحث روح ما این فراز حقش رو به جا بیاریم. ببین ما متقین، کسانی که در مدارج بالا باشن، یک چیزی دارن به عنوان مرگ اختیاری. این در مورد معصومین هم بوده. مثلا ببینیم در ارتباط با امیرالمؤمنین داریم که وقتی امیرالمؤمنین در همون شب شهادتش در مورد حضرت زهرا هم داریم دعا میکنن خدایا دیگه علی رو بگیر از این ملت، خدایا دیگه زهرا رو ببر. این بس اینه. این که تو تعبیری که در زیارت آل یاسین داریم، السلام علیکی یا حجت الله و دلیل ارادته، خیلی مطلبیه. حالا اینها به این حالت بوده که گاهی اوقات خداوند مرگ اینا رو در اختیار خودشون قرار داده، نسبت به اولیای خودش. آقا واقعا مرگ قرار داده؟ بله، به این خصوص قرار داده. اما کسانی بودن که حالا در مرتبه معصومین که هیچی، این حالت رو داشتن که میتونستن روح از بدن خارج بکنن. ما نمونه هایی داریم، بنده موثقش هم دارم. حالا این یه وقت با اختیار خارج میشده، گاهی وقتا نه، حالت روح به یک نحوی بوده که دیگه نتونسته خودش تحمل بکنه، اختیارم طرف نبوده، آنن خارج شده، دوباره یک ارتباطکی با جسد بوده، دوباره برگشته. ما استاد ما خودش برای من نقل میکرد، میگفت که من اول نمیگفت، میگفت یک بزرگی و یک بنده خدا، یک مؤمنی اینا، بعد دیگه فهمیدیم خودشون بوده. ایشون میگفت من خوابیده بودم، دراز کشته بودم، و روح دیدم از بدن خارج شد، روح بدن شد، جسدمو میدیدم، روح اومده بالا، جسدو داره میبینه، جسدو داره میبینه، و تو این اتاقی که هم حرکت کردم و رفتم پشت بام، دیدم یک موجوداتی قدای کوتاه و شکلای خاصی که بعدن تو توضیح بود همین عجل نبودن، اونها رو میبینم. خلاصه از این بر از اون بر 8 ساعت این روح خارج بدن بوده. از کجا میفهمه 8 ساعت؟ وقتی میخواد خارج بشه روح ساعت رو نگاه میکنه، وقتی میخواد برگرده میبینه 8 ساعت گذشته. خب این اتفاقی بوده که اوج مسائل معنوی بوده، رو آنین چیز بوده، البته منطقا انقطاع کامل نبوده، ارتباطه که بوده. بالاخره این یه نمونه، این یه نمونه. نمونه دیگه آیت الله شد هاشم قزوینی، این از فقهای بزرگ در مشهد بوده که بسیاری از این مراجع تقلید مثلا آیت الله سیستانی از شاگردایشون بودن. ایشون میگفتش که ما تو مشهد یک آتلبه دیدیم، خیلی ساده پوش و اهل ذکر، ما گفتم یه چیزی داره. خلاصه یه مدتی با این معنوس بودیم و گفتم خلاصه یه همه ریاضت ها و مسائل یه چیزی به ما نشون بده. تو گفت کجا میخوای بری؟ گفتم ما روستایی دارم، روستام اونجای قزوینه، اونجا میخوام برم. میگفت یک وقت اشاره کرد و من دیدم تو روستا قزوینم، روستا جسد اونجا، روح هم تو قزوینه، روستای قزوینه. یه وقتی هم سر یه میدتر یک زمین کشاورزی دو تا از روستایی‌هایی که همون می‌ساختن سر آب با هم دعوا کردن، یکی با بیل زد تو سر اون یکی دیگه، اون طرف افتاد و مرد. ما اینو دیدیم، دوباره برگشتم و گفتم آه ما هم که چیزی دیدیم. گفت خب حالا دیگه به تعبیر شوخی گفت شانس تو دیگه، چیزی اینا تو قتل دیدی. یا شقاشم قزوینی خیلی شخصیت بزرگی بود. وقتی که تابستون بر میگرده به روستاشون، معمولا این روستایی ها محدودن دیگه، اینها میان دیدنش، میگه شاید یک چیزی بوده به تعبیری تبعامی بوده، رو ما تبعامی دیده، میبینن مقتول نیمد دیدنش، میگه آقا جریان نمیشه، میگه مگه شما خبر نداری؟ نه آقا ما که اینجا نبودیم. میگه کشتنش دیگه، که خب کی کشتش معلوم نیست. ها. میره قاتل رو پیدا میکنه، میگه فلانی بیا اینجا، شما در فلان روز درگیر شدی، سر آبم بود، بیل بلند کردی، به سرش زدی، یه تو دست و پاشو میشه. میگه آقا خواهش میکنم اینو نگی، اینو به کسی نگی اینو. میگه خب بالاخره تو قصد کشتنش نداشتی، دعوایی بوده، اما دیهشو باید بدی. میگه خب من دیه رو پس نگید من قاتلم، من کشتمش، از عمد که نکشتمش، که دعوایی بود، عصبانیت بود. میگه من دیه رو میدم به شما، شما به خانواده‌اش میده. میگه باشه، میره دیهشو تهیه میکنه، میده به آشه خاشم قزوینی، میده به خانواده‌اش. خب ببینین گاهی وقتا همچی مواردیه. حالا این به عنوان انخلاء مطرح میشه، مرتبه بالاتر گاهی اوقات خداوند یک جوری بین اون متقی و خدا محرمیت و بیفاصلگی به تعبیری هستش، یعنی معنوسیت است که چشمش چشم خدا و گوشش گوش خدا و اصلا همش در جهت طاعت و اطاعت پروردگار حرکت میکنه، میگه مرگتم در اختیار تو قرار میدم، حالا یه مرتبه برم بالاتر. تا اینجا میگه متقین کسایی که اگه چنانچه یه حالت داشته باشن میگن آقا ما رو ببر، اما گروهی هستن از اجلا و بزرگان از متقین مرگشون دست خودشونه، اما میگن که فقط خودم رو من لحاظ نمی کنم، بیام دستگیری از بنده های خدا بکنم. یعنی اگه اراده بکنه میتونه که اونجا مرگش برسه و در ارتباط با بهشت و جایگاه و مسائل مختلف قرار بگیره، اما نه، حاضره که در این دنیا خوفن من العقاب شوقن الی الثواب شوقش او دیرتر به ثواب برسه، خودش هم تحمل در ارتباط با گناه و مسائل بکنه، اما فوق ایثاره این بنده های خدا رو دست اینها رو بگیره، تمام تلاشش رو بکنه و اینها رو بتونه هدایت بکنه. نسبت معصومین اینطوریه و بعد از اون اصحاب و شخصیت های بزرگی در ارتباط با اینها بوده، به این صورت بوده. اما خب اگه چنانچه بعض اینجاییه که حالا یک جنبندی روی عبارت بکنم، ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى السماء وخوفا من العقاب. ولولا، یعنی اگه نبود اجل، اجل چه اجلی؟ الذي كتب الله عليهم، اجلی که كتب الله عليهم مقدر کرده خدا بر متقین، لم تستقر، مستقر نمیشدن، نمیموندن ارواحشون در اجسادشون، طرفت عین لحظه چشم هم زده نمیموندن، شوقا الی الثواب میشتافدن به اون بهشت، اون مسائل روحانی که در ارتباط با بهشته، چی داره این دنیا، و خوفن من العقاب و ترس داشتن، بین داشتن از این عقاب و از این مسائلی که ممکنه بالاخره مبتلا بشن در این دنیا، در حال میرفتن. اما گروهی هستن، اینا در مورد متقینه، گروهی هستن فوق اینها با توجه به تمام این مسائل خود نهال بکنی، ولو مرگشون دست خود جامجا متقین، اما که مرگشون دست خودشون نیست، نیست دیگه، کی؟ به چند نفر میشه گفت که به اینها مرگ اختیاری دادن؟ یعنی بخواد اراده داشتیم در اولیای خدا میومده میگفته خب از زن و بچهش و اطرافیان خدا بزنیم، خب میخواییم ببینیم، خب قشنگ دراز میکشه، حالش خوب، یه ذکر میگفته تموم شد، راحت رفت، میخواییم ببینم، اختیارش هم دست خودش، به ذکر رو میگفته تموم شد، مرگ اینطوری بود. خب اما اونها کاری اینطوری نبوده، گفته دستگیری بکنیم، بازم دستگیری بکنیم، یعنی اینطوری میده، خدا اینطوری بیشتر دوست داره، خدا بیشتر دوست داره، خدا بنده‌هاش دوست داره، بذار من تا میتونم ولو اپسیلونی ولو ذره‌ای بیشتر بندگان رو سمت خدا بکشم، چون خدای من اینگونه بیشتر دوست داره. و اگه چنانچه اراده دعایم به مرگ میکردن، میدونستن دیگه کار خودشون رو کردن، مثل امیرالمؤمنین نسبت به حضرت صدیقه طاهران، نسبت به انبیای پیشین به این صورت بوده. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.